راست بازار، حامی کسب و کار خرد و خانگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سید علیرضا عبداللهی هستم از کانال راست بازار. امروز با سری دوم پادکست‌های آموزشی در حوزه نمایشگاه ویژه کسب و کارهای خرد و خانگی در خدمت شما هستیم. طبق روال در خدمت جناب آقای دکتر میرمهیار میرصالح‌پور هستیم به عنوان کارشناس ارشد حوزه بازاریابی و فروش ویژه کسب و کارهای خرد و خانگی. آقایان عزیزیان و اسفندیاری هم در تهیه این پادکست به ما کمک میکنن. در پادکست قبلی نمایشگاه در مورد اهداف حضور یک تولید کننده خرد و خانگی در نمایشگاه صحبت کردیم. من به همه شما شنوندگان توصیه میکنم اگر پادکست شماره 1 رو گوش ندادین حتما سر فرصت اون رو گوش کنید که اطلاعات خیلی مفیدی در اون پادکست برای شما وجود داره. در پادکست امروز در مورد این موضوع صحبت میکنیم که بین چندین نمایشگاه کدام را انتخاب کنیم. من از آقای دکتر میرصالح‌پور میخوام که با کلام خودشون این بحث رو شروع کنیم و در ادامه هم نظرات دیگر عزیزان رو بهره مند خواهیم شد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همینجوری که در جلسه گذشته ما در بخش قبلی صحبت کردیم، اونجا اعلام کردیم که نمایشگاه یک رسانه میتونه، به عنوان یک رسانه میتونه عمل کنه که تولید کننده به عنوان فرستنده یک پیام هست و مصرف کننده گیرنده و دریافت کننده اون پیام هست که بعد از اینکه اون پیام رو درک میکنه عکس العملی رو به تولید کننده نشون میده که اون عکس العمل میتونه خرید یا عدم خرید باشه. پس نمایشگاه رو ما میتونیم در قالب یک رسانه بهش بپردازیم. حالا بین این که بین چند نمایشگاه ما کدوم رو انتخاب بکنیم، همانند اینه که ما بگیم بین چند رسانه بهترین رسانه ای رو که در واقع در قالب کاری ما میگنجه کدوم هست که ما میتونیم از اینجا شروع کنیم که بنا به نوع کالای ما که این کالا عمومیت داره، تخصصی هست یا اختصاصی هست، نوع نمایشگاه را هم میتونیم انتخاب کنیم. مثلا ما الان نمایشگاهی داریم مثل نمایشگاه گل که این نمایشگاه کاملا یک نمایشگاه تخصصیه و نمایشگاه های عام داریم مثل نمایشگاه های بهاره و پاییزی که تقریبا میشه گفت از پوشاک توش هست و همین گل و گیاه توش هست و خشکبار توش هست و مواد غذایی. پس اینکه نوع کالای ما و قابلیت و ظرفیت ما یکی از آیتم هایی که ما میتونیم بین نمایشگاه های یک نمایشگاه رو انتخاب کنیم. آیتم دیگر شعای مؤثر اون نمایشگاهه. به هر حال ما باید بدانیم که در نمایشگاهی که داریم شرکت میکنیم باید حواسمون باشه چون داریم هزینه پرداخت میکنیم شعای مؤثر اون نمایشگاه چقدر. شعای مؤثر یعنی چی؟ شعای مؤثر یعنی اینکه افرادی که در اطراف اون نمایشگاه هستن به چه شعایی از اون نمایشگاه باخبره. مثلا شما نگاه کنید، ما نمایشگاه هایی رو داریم که از کل کشور بازدید کننده داریم، مثل نمایشگاه های کتاب یا نمایشگاه های بهاره. این نمایشگاه ها شعای مؤثر بسیار بالایی دارن. نمایشگاه هایی هم داریم که مثل نمایشگاه های محلی هن که دو تا کوچه مبرتر هم خبر ندارن که داخل این کوچه داره نمایشگاه برگزار میشه. باز نکته دیگه اینه که ما بهترین حالت شرکت در نمایشگاه ما بحث اینه که محصول ما متناسب با فصل اون باشه. یعنی چی؟ اگر ما به فرض مثال یک بحث بسته‌بندی خشکبار رو داریم، بهترین انتخاب نمایشگاه برای ما نمایشگاه بهار است که خیلی متناسب با فروش این محصوله. یا اگر بسته‌بندی حبوبات داریم، بهترینش نمایشگاهیه که قبل از ماه رمضان برگزار میشه. یعنی ما باید به این نکات بسیار ریز در این بحث دقت کنیم. یا مثلا اگر ما تولید مثلا دفتر داریم، صحافی داریم، یه چیزی اینطوری داریم، شاید بگیم نمایشگاه کتاب بهترین نمایشگاه برای ما میتونه باشه که تو مصلا برگزار بشه که حالت نمایشگاه باشه. نمایشگاه های بومی و استانی هم اگر معروف به یک موضوع، مثلا من میدونم الان ما نمایشگاه تو تهران نمایشگاه انار داریم یا نمایشگاه میوه های قرآنی داریم که مخصوص قبل از ماه رمضانه که در واقع توی تهران بسیار معروفه، اما امکان داره عامیت تو کل کشور نداشته باشه. اگر مسئول ما با این سپ و سیاه آماده هستش و به این نمایشگاه میخوره میتونن انتخاب بشن. حالا من سعی کردم که یه چند آیتم رو از این نمایشگاه ها و این حالت هایی که وجود داره با مثال توضیح بدن که یک فرد وقتی که میخواد بیاد وارد یک نمایشگاه بشه و این نمایشگاه رو انتخاب بکنه، باید اول از همه به خودش نگاه کنه، به توانمندی خودش نگاه کنه، به محصولش نگاه کنه، به حجمش نگاه کنه. گاهن میشه ما تو یک نمایشگاهی که با رفت آمد بسیار بالای مثلا فرض کنیم نمایشگاه مسلای توی تهران نگاه کنیم، اگر خودمون خرد و خانگی باشیم با حجم پایین، اون نمایشگاه برای ما آسیبه، به خاطر اینکه ما در روز اول تمام محصولمون رو تمام میکنیم و پنج روز هزینه داریم پرداخت میکنیم بدون اینکه محصول داری عرض داشته باشه. ما باید سعی کنیم متناسب با محصولمون هم پرداخت هزینه داشته باشیم، هم متناسب با محصولمون تو نمایشگاه شرکت کنیم. نمیگم همیشه تو نمایشگاه تخصصی، قطعا اگر نمایشگاه تخصصی برای ما وجود داره به دلیل دستبندی تخصصی شرکت کنندگان اون برای ما خیلی بهتره. مثلا ما اگر که نمایشگاه گلوگی ها شرکت کنیم، هر کسی که مثلا ما اگر تولید گیاه داریم یا گل داریم، اگر ما توی نمایشگاه گلوگی ها شرکت کنیم، شاید 70% بازدید کنندگان اون نمایشگاه مشتری بالقوه ما هستن. این بهتره، اما نمایشگاه های عام رو هم ما نباید فراموش کنیم، مخصوصا برای کسب و کارهای خرد و خانگی نمایشگاه های عام بهتره، به خاطر اینکه قدرت در واقع مقابله با نمایش با قدرت ها و اول قدرت هایی که تو نمایشگاه تخصصی شرکت میکنن رو بعضا ندارن. لذا من حالا دوستانم نظر بدن، اما بحث ما اینه که نوع نمایشگاه، شعای مؤثر نمایشگاه، مناسبت های فصلیش و مناسبت های محل برگزاری میتونه بسیار مهم باشه. مناسبت محل برگزاری یعنی که یک مکانی به یک نمایشگاهی معروف میشه.
درست.
مثلا برای مثلا فرض کنید گلگی ها الان بستان گفتگو معروف شده به اینکه این مکان مکان عرضه مناسبه. حالا اینها رو من فعلا به عنوان آیتم های اساسی اینکه ما میخوایم این نمایشگاه انتخاب کنیم بگیم دوستانم حالا نظر بدن ببینیم چه آیتم هایی میشه اضافه کرده میشه.
در ارتباط با نمایشگاهی که شما فرمودین، در من هم همراستا و موازی با همین موضوع سری مطالب و خدمت دوستان بزرگان عزیز بگم، شاید خالی از لطف نباشه گفتنش. یکی از مهمترین مسائلی که باید توی نحوه انتخاب نمایشگاه مد نظر قرار بگیره اصلا نوع انتخاب عنوان نمایشگاهی که داره برگزار میشه، یعنی اینکه یک نمایشگاه چقدر به کسب و کار ما مرتبطه، چقدر میتونیم ارتباط برقرار کنیم باش. گاهن پیش میاد که توی نمایشگاه گلوگیه که شما میفرمایید یک نفر گلوگیاه نداره، اما میاد اونجا یک کود ارائه میده، یه محصول مرتبطی رو ارائه میده که میتونه همپوشانی داشته باشه و گاهن فروش اون هم از فروش گلوگیه که نمایشگاه هست در واقع اثرگذاریش بیشتر. یعنی نباید در واقع تولید کنندگان و افراد خودشون رو محدود کنن به در ارتباط با نمایشگاه هایی که در واقع افراد صنایع خرد و خانگی محصولات خرد و خانگی شرکت میکنن، خیلی هم لزومی نداره خودشون رو محدود کنن به این که در واقع حتما در زمینه کسب و کارهای خرد و خانگی باشه. گاهن پیش میاد توی نمایشگاه یه سری تجهیزات در ارتباط با محصولات صنعتی مون هم پیش میاد که حضور این نمایشگاه خرد و خانگی در کنار محصولات صنعتی میتونه مکمل و تکمیل کننده اون باشه و مخاطبین خاص خودشو داشته باشه. حالا موضوع بعدی که دکتر فرمودن در ارتباط با شعاع مؤثر نمایشگاه، این هم در واقع راهکارهایی برای شناسایی این موضوع بر تولید کنندگان هست. مثلا یکی از راهکارهایی رو که میشه مد نظر قرار داد بررسی بازخورد و مخاطبینی که سالهای گذشته توی اون نمایشگاه شرکت کردنه، یعنی سوابق نمایشگاه رو میشه بررسی کرد، میزان تبلیغاتی رو که برای این نمایشگاه قرار انجام بشه رو میشه بررسی کرد و این شعاع مؤثر رو محاسبه کرد و متناسب با اون نمایشگاه رو انتخاب کرد. حالا توی بخش‌های مختلف، توی محصولات مختلف، توی اقدامات مختلف این شعاع مؤثر متفاوته. یعنی شما توی یک نمایشگاه خرد و خانگی خیلی تبلیغات در واقع محیطی بدون هدف رو نمیتونید مبنای این شعاع مؤثر قرار بدین، چون خرد و خانگی جامعه مخاطبین خاص خودش رو هم داره، باید اینو حتما لحاظ قرار بدین. یه زمان از شما به فروش فکر میکنید، هدف گذاریتون روی فروش مقطعی، خب این باید تبلیغات در سطح شهرش رو ببینید. یه زمان شما به بحث صادرات فکر میکنید، باید تبلیغات توی بسترهای جامعه هدف صادراتیتون رو ببینید. از این حیث شعاع مؤثر متناسب با نوع نمایشگاهی که انتخاب میکنید، بررسی و ارزیابیش خود و متفاوت.
آقای عزیزی، من این نکته رو چه بگم؟ به نظرم میرسه که حالا نکته شما تو دلش بود اینه که ما برای شرکت، حالا بخوایم برای تولید کنندگان یک نکته ای رو توی زمینه شعاع مؤثر بگیم، اینه که ما یک هزینه ای رو باید پرداخت کنیم برای دریافت این غرفه، که این هزینه بنابه یدیمیره روی یک کفه ترازو قرار میگیره. کفه دیگرش شهرت نمایشگاهی هست، آمار سال قبل بازدید کنندگان اگر این مداوم برگزار میشه هست، موضوع نمایشگاه و تناسب اون موضوع با کاری رو که این فرد داره انجام میده میشه یک کفه ترازو. اگر اینها رو ما قرار دادیم، چون اینا برخیشون کیفیه، باید اون تولید کننده با ذهن خودش و فروشی که میکنه بر اساس اون نوع موضوع، اون آمار بازدید کنندگان سال قبل، یه پیشبینی رو انجام بده، ببینه اگر متناسب با هزینش بود که بس این کفه ترازو برابره. و در واقع میشه گفتش که به استفاده شعاع مؤثر یا این که در واقع میزان آشنایی این شعاع مؤثر رو حالا بیاریم بومیش بکنیم، در واقع میزان آشنایی مردم با نمایشگاه دیگه، که بدونن اینجا نمایشگاه داره برگزار میشه. این که چه فاصله ای الان از محل نمایشگاه مردم خبردار هستن، حالا مثلا ما توی شهری در نظر بگیریم، مثلا توی یه خیابونی برگزار میشه، آیا دو تا خیابون بالا و پایینش میدونن که اینجا نمایشگاه برگزاره؟ خب هرچی این شهرت بالاتر باشه قطعا هزینه پرداختیش بالاتره. این تولید کننده است که باید نگاه کنه حجم تولیدش. من گاهم به تولید کننده های مشاوره رو میدم، میگم شما نگاه کن ببین بعضی از این نمایشگاه اینقدر گرونه که اگر تو تمامی محصولاتم بفروشی 20% هم حاشیه سود ببینی، باز هم هزینه هات رو جبران نمیکنه. پس باید این چیزم داشته باشه. فقط متاسفانه تولید کنندگان خرد و خانگی به فروش خودشون توجه میکنن، اصلا نگاه نمیکنن مغلوب به صرفه هست یا نه. من گاهن تو برخی از این نمایشگاه نگاه کردم، دیدم تولید کننده اگه همه تولیدش رو بفروشه، هزینه نمایشگاه رو در واقع نمیتونه پوشش بده. البته یه نکته اینجا بگیم، اگر اهداف بلند مدت داره بازم میسن، که حالا تو قسمت‌های دیگه پادکست میگیم، یعنی فقط نباید به فروش حالش هم نگاه کنه. من بحثم این بود که توی بحث شما اینه که همه این شهرت و آمارای سال قبل و همه اینها رو باید با هم کم میکنه، به ریال تبدیل کنه، در مقابل هزینه‌ای که میخواد انجام بده قرار بده و بعد تصمیم گیری بکنه.
کاملا درسته. این موضوعی که شما میفرمایید عمده تولید کنندگان باش بیگانه هن، چون به لحاظه یه خوده الان توی جامعه ما با این تولید کنندگان مواجه میشیم، باهاشون صحبت میکنیم، عمدتاً چون همشون توی بخش تولید فعالن، خیلی به بازار و بازاریابی و اینها غالبا توجه نمی‌کنن، که این از جمله مشکلاتی که تولید کنندگان اکثرا توی این زمینه
این پادکست هم داره برای همین تولید میشه.
هدفیان که ما در واقع دنبال میکنیم توی تیم پادکست ها اینه که این خط و جهت‌دهی رو بدیم که این تولید کنندگان بتونه تصمیم گیری کنن و درست اقدام کنن. حالا گاهن پیش میاد مثلا یه تولید کننده میاد به ما میگه که آقا من میخوام شرکت کنم، با این اهداف میخوام شرکت کنم، یک چیز رو نادیده میگیرن آقای دکتر، اونم اینه که تولید کنندگان به این موضوع فکر نمی کنن که نمایشگاه گاهن با توجه به ظرفیت هایی که اینها دارن میتونه جنبه سرمایه گذاری داشته باشه. یعنی در واقع شما میدید یک هزینه رو اونجا انجام میدین، اما بازگشت سرمایه فقط نباید محدود به مدت حضور در نمایشگاه باشه، یک سرمایه گذاری بلند مدتیه که شما هم فرمودین به این موضوع اشاره کردید. موضوع بعدی که در واقع توی نمایشگاه باید خیلی حائز اهمیت قرار بگیره زمانبندیه. یعنی هر محصولی، هر آیتم نمایشگاهی توی یک سری از زمانها پیک بازدهی رو داره. یعنی پیک بازدهی زمانبندی خیلی مهمه. گاه همینطور که شما فرمودین نمایشگاه بهاره اتفاق میفته، پیک زمانبندی فروش مثلا محصولات مربوط به شب عید و اینجور بحثا رو داره. نمایشگاه زمستونه و شب یلدا است، پیک فروش محصولات انار و مربوط به شب یلدا داره. یعنی مناسبتی بودنه توی پیک زمانبندی میزان فروش و مراجعه مخاطبین میتونه برای فردی که در واقع توی نمایشگاه شرکت میکنه خیلی اثرگذار باشه. این هم غالبا میتونن افراد تولید کنندگان، ما هر کدوم الان توی جامعه هستیم که فضای دیجیتالی کاملا برای افراد عادی جامعه هم قابل دسترسه. هر کدوم از تولید کنندگان جامعه مخاطبین یا توی تلگرام یا توی اینستاگرام داره میتونن از طریق مثلا به شور گذاشتن این شرکت کردن توی این نمایشگاه گاهن با یه کامنت، با یه راهنمایی از طرف بازدید کنندگان این نتیجه رو برای خودشون بگیرن، چون مخاطبین اینها رو به خوبی میشناسن، محصولات اینها رو به خوبی میشناسن، میتونن نظرسنجی بکنن که توی چه نمایشگاه شرکت کنیم میتونی نتیجه بهتری داشته باشه. موضوع بعدی هم در واقع باید بعد نظر قرار بگیره سطح نمایشگاه است. یعنی گاهن یک نمایشگاهی رو به فرمایش شما بومی برای مردم یک محله یا یک منطقه از شهر اتفاق میفته، یک نمایشگاه برای اون شهر اتفاق میفته، یک نمایشگاه هم در واقع بستر بین‌المللی تبلیغش صورت میگیره و جامعه هدفش خیلی گسترده است. باید تولید کنندگان اینو بدونن که مخاطبین محصولاتشون و اون جامعه هدفی که مد نظر قرار دادن برای بازاریابی توی کدوم یکی از این نمایشگاه ها میگنجه، تو اون هزینه کنن، توی اون سرمایه گذاری کنن، چون هزینه در واقع عامل اثرگذاره و مهمترین موضوعیه که توی نمایشگاه ها مد نظر قرار میگه. برای شرکت شما هزینه ها رو متناسب با درآمدتون باید بچینید و درآمد متناسب با هدفتون در ادامه این نمایشگاه محقق میشه. یعنی یه نمایشگاه رو شما با دید بین‌المللی صادرات اگه بخواید شرکت کنید اما محصولتون قابلیت صادرات نداشته باشه، اون هزینه در واقع دوریز میشه، استفاده آنچنانی نمیشه ازش. موضوع دیگه‌ای که حالا مد نظر همون در واقع بحث مخاطبینیه که بعد از نمایشگاه به ما میپیوندن که این هم توی همون جامعه هدف و مخاطبین نمایشگاه مد نظر باید قرار بگیره. حالا سایر دوستان هم بفرمایید.
این نکته ای که میتونم من اینجا اشاره کنم یه خورده قبل‌تر از شرکت توی نمایشگاه است، برای تولید کننده خرده خانگی که میخواد به صورت اولین بار توی نمایشگاه جمع‌بندی بشه، برای تو اتفاق یا رویداد نمایشگاه حضور داشته باشه. به نظرم ابتدا باید یه ارزیابی بکنه، اطلاعات قبلی اون نمایشگاه رو اگه داره یه پایشی بکنه و به این نتیجه برسه که ببینه برای سال اول آیا حتما باید شرکت بکنه یا اینکه میتونه به عنوان بازدید کننده سال اول شرکت بکنه، خود رو فضا و نحوه نمایشگاه قرفه‌داری آشنا بشه، بعد برنامه‌ریزی کنه برای سال آینده، نوبت اون بعدی اون نمایشگاه بتونه توش یه حضوری داشته باشه با توجه به نوبتی که برنامه‌ریزی بتونه دستاوردی خیلی خوبی برای خودش به وجود بیاره.
درسته. من یه اگر بشه یک جنبندی بکنم، به نظر من میرسه که تولید کنندگان برای انتخاب نمایشگاه خودشون به چند موضوع بخوام توی جنبندی بگیم باید توجه بکنم. نکته اولی که باید بهش توجه بکنم بزرگی و شهرت کالایی یا موضوعی اون نمایشگاهه که با سطح خودشون آیا سازگار هست یا نه. چون اگه سازگار نباشه ولو اینکه شرکت هم بکنن انتخاب نمیشن برای بازدید یا خرید. لذا باید حتما بهش توجه کنن، تو سطح خودشون آروم آروم شروع کنن، سطح خودشون رو افزایش بدن، با افزایش سطح تولیدی و عمل کردی سطح حوزه های نمایشگاهی خودشون رو انتخاب بکنن. این اولیه. دوم اینکه در اون نمایشگاه بنا به اون موضوع چه کالاهای قابل نمایشه. همین چیزی که آقای عزیزیان هم فرمودن اینه که بعضی موقع ها برخی از محصولات جانبی هست که اگر ما درست تشخیصش بدیم و یه تشخیص درست توی اون نمایشگاه شرکت کنیم، مثل این نمایشگاه حوزه صنایع دستی و گردشگریه که بسیاری از حوزه‌هایی که واقعا باید ما وقتی که روبروی غرفه قرار میگیریم باید دو سه دقیقه فکر میکنیم ارتباطش رو متوجه میشدیم، اما میدیدیم پربازده هم هست، پربازدید هم هست، دارن خوب ازش استقبال میکنن. آیتم بعدی شهرت برگزار کننده رو حتما توجه کن، مخصوصا تولید کنندگان خرده خانگی که عمدتا در نمایشگاه های محلی لوکال شرکت میکنن، حتما به شهرت برگزار کننده رو یعنی یک دو سه تا نمایشگاه های قبلیش رو یه استعلام بگیرن، یه تحقیقی در مورد اون برگزار کننده بکنن، به خاطر اینکه متاسفانه تولید کنندگان یک بار وارد این حوزه میشن شهرت رو بررسی نمی کنن، یه پولی رو پرداخت می کنن، بعد اون برگزار کننده به تعهدات خودش عمل نمی کنه، اینا هم آسیب می بینن، اینا هم چون سرمایه شون کمه این آسیب می تونه آسیب جدی بهشون بزن. آیتم بعدی که باید توجه کنن تعداد کالاها و رقباشون تو اون بازاره. مثلا اگر یه فردی داره عسل تولید میکنه توی نمایشگاه حتما از برگزار کنندش بپرسه قانون این نمایشگاه چیه. معمولا توی نمایشگاه ها از قبل یه قانونی رو میذارن، میگن آقا سه تا عسل بیشتر نباید تو غرفه داشته باشه. حتما از این ماجرا مطمئن باشن، یک دفعه نمایشگاه نشه مثلا 10 غرفه 15 غرفش از 70 غرفه عسل باشه، خب اینا 100 درصد بازدهی رو کم میکنه. آیتم بعدی بحث هزینه است. نسبت به هزینه به هر عنوان نیان شرکت بکنن، نسبت به هزینه فضا، خدمات، سخت افزار قشنگ پرسجو کنن که آسیب نبینن. و بعض آخرین تاریخ رزرو محل و سالونه. چرا میگم حتما این آخرین تاریخ رو بپرسن برای رزرو که یک فرصتی داشته باشن از زمانی که مطلع شدن بتونن تحقیقاتشون رو انجام بدن نسبت به برگزار کننده و بتونن سطح خودشون رو برسونن به اون سطح تولید نمایشگاهی. این خیلی مهمه که ما بستر خودمون رو تقویت کنیم به سطح نمایشگاهی برسیم. به نظر من میرسه که اگر این آیتم ها رو نمیخوایم بگیم فقط این آیتم ها هستن، اما اگر این آیتم ها عمده تأثیر رو عمل کرده اینها دارن رو اگر اینا بهش توجه بکنن سطح خودشون رو متناسب با سطح نمایشگاهی تنظیم کنن. اگر نیست ارتقا بدن تو اون فاصله، اگر نمیشه شرکت نکنن و حتما با اهداف بلند مدت توی نمایشگاه شرکت کنن که انشالله ما توی پادکست های بعدی بیشتر در این موضوع صحبت میکنیم.
بله تشکر میکنم شما دکتر میرصالح پور. ما تو پادکست های بعدی باز هم در مورد نمایشگاه و چگونگی حضور و رفتار در نمایشگاه صحبت خواهیم کرد. این دست شما در نکنم.
راست بازار حامی کسب و کار خرد و خانگی.